16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده گرامی رادیو فردا. 8 مرداد ماه 1403 است و صدای ما را از شهر پراگ میشنوید. در اروپای مرکزی هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. همراه ما باشید. ابتدا مروری بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش حامل 700 هزار لیتر نفت قاچاق در خلیج فارس خبر داد. این موضوع را خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، کشتی توقیف شده که با پرچم توگو تردد می‌کند، پرل جین نام داشته و متعلق به یک شهروند عراقی ساکن امارات متحده عربی است. سپاه پاسداران ادعا کرده که دلیل توقیف این شناور حمل نفت قاچاق و بارگیری سوخت قاچاق از لنج‌های ایرانی بوده است. گفته شده این نفتکش دارای 9 خدمه است که همگی شهروند هند هستند. دفاع مدنی لبنان میگوید بر اثر حمله پهپادی اسرائیل به جنوب این کشور 2 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که لبنان خود را برای حمله احتمالی و تلافی جویانه اسرائیل در پاسخ به حمله موشکی مرگبار به بلندی‌های جولان آماده می‌کند. در حمله موشکی منتصب به حزب‌الله لبنان به یک زمین بازی در شهرک دروزینشین مجدل شمس در بلندی‌های جولان 12 تن که همگی بین 10 تا 20 سال سن داشتند کشته شدند. کابینه امنیتی اسرائیل دیشب مجوز تصمیم‌گیری دولت بنیامین نتانیاهو در مورد شیوه و زمان پاسخگویی به این حمله را صادر کرد. اسرائیل و آمریکا حزب‌الله لبنان را مقصر حمله به مجدل شمس می‌دانند و ادعا می‌کنند موشک به کار رفته در حمله هم موشک ایرانی فلق 1 بوده است، اما این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی دست داشتن در آن حمله را رد می‌کند. حادثه مرگبار مجدل شمس به نگرانی‌ها از گسترش درگیری در منطقه دامن زده است. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از احتمال گسترش درگیری بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان، دولت آلمان خواستار خیشتنداری و تلاش همه طرف‌ها به خصوص ایران برای ممانعت از بالا گرفتن درگیری‌ها شد. برلین همزمان از همه شهروندان آلمانی خواست که در صورت حضور در لبنان بیدرنگ این کشور را ترک کنند. در تحول دیگر، شرکت هواپیمایی آلمان لوفتانزا هم اعلام کرد که دست کم به مدت 1 هفته پروازهایش به بیروت را متوقف می‌کند. پیشتر ایر فرانس هواپیمای فرانسه هم از تصمیم مشابهی خبر داده بود. با تشدید حملات لفظی بین رئیس جمهور ترکیه و اسرائیل، تنش میان دو کشور بالا گرفته است. رجب طیب اردوغان دیروز بدون اشاره به جزئیات گفت ممکن است ترکیه مشابه اقدامات قبلیش در قره‌باغ کوهستانی و لیبی وارد اسرائیل شود، موضوعی که از سوی رسانه‌های اسرائیل به مثابه تهدید به حمله نظامی قلمداد شده است. یزرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به سخنان رئیس جمهور ترکیه او را با صدام حسین مقایسه کرد و در شبکه ایکس نوشت آقای اردوغان باید از سرنوشت رهبر پیشین عراق درس بگیرد. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه در واکنش به اعلام موضع آقای کاتس بنیامین نتانیاهو را با آدولف هیتلر مقایسه کرد. روابط ترکیه و اسرائیل از 75 سال پیش آغاز شده، اما از زمان به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان و به خصوص از زمان آغاز جنگ اخیر غزه با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. و وزارت دفاع فدراسیون روسیه از حملات پهپادی اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه برای دومین روز پیاپی خبر داد. این حملات در ساعات اولیه صبح امروز با موجی از پهپادها به 2 منطقه در عمق روسیه انجام شد و بر اثر سقوط لاشه 2 پهپاد اوکراینی یک نیروگاه برق در غرب روسیه آسیب دید. از سوی دیگر فرمانده منطقه ورونش هم تایید کرد که یک زیرساخت خدماتی در این بخش جنوبی روسیه بر اثر سقوط لاشه پهپادهای اوکراینی آسیب دیده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه از رهگیری و انهدام 39 پهپاد اوکراینی خبر داد. دیروز هم پهپادهای اوکراینی با حمله به یک پالایشگاه نفت روسیه به آن آسیب زده بودند. از سوی دیگر مقام‌های اوکراینی هم از حملات روسیه به خرسون و نیکوپول و مجروح شدن دست کم 20 تن در این حملات خبر می‌دهند. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید در این ساعت از همکارم کامبیز کراماتی و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست. اما در این مجله بعد از ظهر درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. نیکولاس مادورو میگوید در انتخابات حساس ونزوئلا پیروز شده است. اپوزیسیون و بسیاری کشورها این نتیجه را هنوز نپذیرفتند. پروازها یک به یک ملغا می شوند. کشورهای غربی به شهروندانشان در لبنان هشدار می دهند. آیا جنگ اسرائیل و لبنان اجتناب ناپذیر است؟ و سری هم می زنیم به صحنه سیاست آمریکا و از تازه ترین ها در هر دو کمپ جمهوری خواه و دموکرات خواهیم گفت. به موضوعات بیشتری هم میپردازیم در همین مجله بعد از ظهر تا 16:30 که دعوت میکنم همراه ما بمانید. همونطور که احتمالاً در خبرهای ابتدای این مجله شنیدید، طبق اعلام مقامات انتخاباتی ونزوئلا که حدوداً 12 ساعت پیش اعلام شد، ادموندو گونزالز نامزد اپوزیسیون 44% آرا را به دست آورد و این گونه شد که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا با کسب 51% آرا برای سومین بار پیروز انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا اعلام شد. درباره این انتخابات بیشتر صحبت خواهیم کرد. ابتدا بشنوید از شاهین بشیری در این باره.
شورای انتخابات ونزوئلا شامگاه یکشنبه به وقت محلی اعلام کرد نیکولاس مادورو موفق شده با کسب 51.2% آرا برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شود و به مدت 6 سال دیگر در این مقام قرار گیرد. این شورا همچنین اعلام کرد ادموندو گونزالس اوروتیا نامزد مخالف 44.2% آرای انتخابات را به دست آورده است. آقای مادورو پس از اعلام نتایج در برابر هواداران خود حاضر شد و گفت که انتخاب مجدد او یک پیروزی برای صلح و ثبات است. وی همچنین تاکید کرد که سیستم انتخاباتی ونزوئلا شفاف است. نتیجه این انتخابات مورد مخالفت ائتلاف اپوزیسیون ونزوئلا قرار گرفته که اصرار دارد 70% آرای حاصل شده را به دست آورده است. ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که رئیس جمهوری واقعی ادموندو گونزالس اوروتیا است. در واکنش به اعلام رسمی انتخاب مجدد مادورو به ریاست جمهوری ونزوئلا، سران و مقام‌های رسمی کشورهای منطقه مراتب تردید خود را در این زمینه بیان کردند. رودریگو چاوز رئیس جمهوری کاستاریکا نتایج رسمی را تقلبی خواند. پرو اعلام کرد که سفیر خود را برای مشورت در مورد نتایج فرا خوانده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده نگرانی‌های جدی خود را از عدم انعکاس خواست رأی دهندگان ونزوئلا ابراز کرد. گابریل بوریچ رئیس جمهوری شیلی در مورد نتایج اعلام شده توسط هیئت انتخاباتی ونزوئلا گفت که باور کردنش سخت است. ولی در میان این واکنش‌ها ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه ایکس برگزاری به گفته وی موفق انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا را به مردم و دولت این کشور و همچنین به نیکولاس مادورو تبریک گفت. نگرانی‌ها در مورد عادلانه بودن انتخابات پس از آن افزایش یافت که کاراکاس از حضور چندین ناظر بین‌المللی از جمله 4 رئیس جمهوری سابق آمریکای لاتین در آخرین لحظه جلوگیری به عمل آورد. نظرسنجی‌های مستقل نشان می‌داد که رأی‌گیری روز یکشنبه می‌توانست به 25 سال جنبش پوپولیستی که رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا هوگو چاوز آن را پایه گذاشت پایان دهد. نیکولاس مادورو 61 ساله از سال 2013 در رأس دولت یک کشور نفتی قرار دارد که زمانی ثروتمند بود ولی تولید ناخالص داخلی آن طی یک دهه 80% کاهش یافت، به طوری که بیش از 7 میلیون نفر از جمعیت 30 میلیونی آن را مجبور به مهاجرت کرد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما این اولین بار نیست که انتخابات در ونزوئلا مناقشه برانگیز شده. از حبیب حسینی فرد روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین الملل در آلمان پرسیدم که این دوره در و حالا نتیجه مشابهش با دوره قبل چه تفاوتی داره با هم دیگه و چه چشم‌اندازی رو میتونه پیش روی صحنه سیاست ونزوئلا بذاره.
شاید وضعیت واقعا متفاوت نباشه با دور گذشته. بگذاریم که در دور گذشته سال 2018 اصولا اپوزیسیون شرکت نکرد. توی یک اقدام بعدی آقای گوایدو رئیس مجلس بود، به اصطلاح با یک عنوان استناد به قانون اساسی آقای مادورو رو فاقد مشروعیت اعلام کردن و نهایتا خودش رئیس جمهور انتخاب کرد و سری کشوران به رسمیت شناختن که خب نهایتا اقدام موفقی از کار در نیومد. الان اون چیزی که اپوزیسیون خب باید دنبال بکنه فلواقع از همه اهرماش داره استفاده بکنه. یک کمیسیون مستقلی تشکیل بشه برای اینکه میدونید که خب ونزوئلا یکی از پیشرفته ترین سیستم‌های انتخاباتی داره، هم مردم ماشینی رأی میدن، یعنی رأیشون در ماشین ثبت میشه، و هم به طور کاغذی به اصطلاح رأی رو میدن. الان با توجه به ادعایی که داره حکومت مادورو که میگه که در جریان انتقال آرای ماشینی خرابکاری انجام شده و نوعی تأخیر در نتیجه انتخابات اعلام نتیجه انتخابات به این نسبت میده، اپوزیسیون میگه خیلی خب حالا به لحاظ کاغذی که هستش رأی هستش و ما باید شمارش بکنیم. الان خب که رهبرهای کشورهای دیگه جهان میدونیم که در خود آمریکای لاتین 8 رئیس جمهور بیانیه مشترکی دادن، حتی عمدتا خب اینا رژیم های حساب حکومت های راستگرا بودن، ولی حتی آقای بوریچ رهبر شیلی که خب به جناح چپ هم متعلق اون هم گفت.
در اسپانیا هم همین صحبت مطرح
درسته.
شده در
بله اونجا هم هستش. یعنی مجموعه اینا به علاوه خب آمریکایی‌ها هم آقای خانم هریس های مثلا بلینکن اینها هم تردید ابراز کردند، و از طرفی دو سه مثلا اهرام دیگه هم داره اپوزیسیون. ارتش رو گذاشتن زیر فشار، آخان میدن به ارتش که با توجه به اینکه پایگاه عمده حکومت مادورو و ارتش و نیروهای امنیتی هستند اینها وارد اقدام بشن. و خب قراره که در روزهای آینده یک سری تظاهرات و اکسیونا و واکنش‌های از این دست هم صورت بگیره. اینه که فشار جهان خارج در تلفیق با این اقداماتی که قانونی که انجام خواهند داد، به توجه به حضور خیابانی اینها چقدر اثرگذار بشه باید دید. گرچه خب بخشی از جمعیت واقعتش اینه که میخواد حاضره که بیاد خیابون، ولی بخشی هم تصمیم گرفتن که مهاجرت رو تشدید بکنن، یعنی چمدوناشون رو بستن که
یکی از اصلا شعارهای اصلی اپوزیسیون هم همین بود. شاید اصلی ترین شعار اپوزیسیون این بود که اون میلیون ها مهاجری که کشور رو ترک کردن به ونزوئلا بازگردونه. یعنی میشه گفت آقای حسینی فرد با این توصیف که در آینده نزدیک دست کم ما بیشتر بی‌ثباتی رو خواهیم دید تا اون چیزی که آقای مادورو در سخنرانی پیروزی خودش وعده داده، اون ثبات در ونزوئلا.
لزوماً شاید با توجه به این تجربه آقای گوایدو و اصطلاح تنشی که شکل گرفت و نهایتا به نتیجه نرسید، سرخوردی که تو جامعه هست و همونطور که اشاره شد بخشی از جامعه هم داره به مهاجرت فکر میکنه، اینها همه به علاوه نقشی که چین و روسیه در این منطقه دارن و زیر بغل به اصطلاح حکومت مادورو رو میگیرند، اینها به علاوه برخی از حکومت‌های حتی آمریکای لاتین مثل نیکاراگوا اینا هم در کنارش ایستادن، اینها همه حتی کلمبیا هم، اینها میتونه به نوعی دوباره آقای مادورو رو به طور به اصطلاح نیم بند در حکومت نگه بداره. اینه که حالا با توجه به تجربه جدید اروپا، آمریکا و اینها چه موضعی بگیرند، آیا دوباره برن اون تجربه گوایدو رو تکرار بکنند یا نه به نوعی وضعیتی مثلا مثل ایران رو با این حکومت مادورو هم ادامه بدند، یک سوال بزرگه. ولی به هر صورت به نظر میاد که اپوزیسیون این دفعه عزمش جزم‌تره که تمام اهرم ها رو به کار بگیره و نهایتا با توجه به اینکه اگر این وضعیت تحریم ها ادامه پیدا بکنه به خصوص انتخابات آمریکا هم تاثیر گذاره، یعنی آقای بایدن در چارچوب این جنگ اوکراین ظرف این دو سال خب اجازه داد که ونزوئلا از زیر تحریم مقدار بیاد بیرون، میدونیم که خب یه مقدار کمک شده به حکومت مادورو در چارچوب اینه که رشد اقتصادی برای این سال 2004 بر تمام خلاف تمام سالهای گذشته چیزی در حدود 14.5% تازه اعلام میشه، تورم تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده، اینها هم چیزای مثبتی بوده که در رابطه چارچوب این معادلات مربوط به بعد از جنگ اوکراین و تصمیمات دولت بایدن خب برای حکومت مادورو رقم خورده.
البته آقای حسینی فرد، اون بخش از تحریم هایی که اشاره کردید در سیاست دولت بایدن، شرطش برگزاری انتخابات به صورت آزاد و عادلانه بود که وقتی که آقای مادورو رقیب اصلیش رو نذاشت وارد صحنه بشه، اون تحریم ها رو آمریکا بازگردون پس از چند ماه.
درسته، ولی همین الان هم چیزی در حدود 800,000 بشکه که میدونی خیلی نسبت به سال گذشته نسبتاً بالاست. همونطور که اشاره شد معادلات مربوط به بازار نفت و انتخابات آمریکا که قیمت نفت زیاد پیدا اضافه نکنه همچنان در عمل میکنه، ضمن این که خب دولت مادورو تا همین اواخر هم به هر صورت کم و بیش با یکی به نلی یکی به نیخ سعی میکرد که آمریکایی‌ها رو راضی نگه بداره که ما داریم به نوعی انتخابات رو تا حدودی آزاد برگزار میکنیم، و همین که اپوزیسیون هم کنار نکشید برای آمریکایی‌ها امیدی بود که به هر صورت کماکان کژدار و مریض با آقای مادورو تا بکنن. ولی اینی که حالا همونطور که اشاره شد با این نتیجه انتخابات خود دولت بایدن چه بکنه با دولت مادورو، و در این حال اگر امروز هم کاری نمیکنن بعد از انتخابات مثلا نوامبر سیاست به کدوم طرف بره، اینها همه مثلا تاثیر خواهند داشت.
ارجبی حبیب حسینی فرد رو میشنیدید در آلمان. 16:15 است. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در ساعتهایی که پس از اصابت راکت به یک زمین بازی در روستایی در بلندی‌های جولان که در تصرف اسرائیل قرار داره، نگرانی‌ها از آغاز جنگی گسترده میان اسرائیل و حزب الله لبنان باز هم بالا گرفته. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش ایلیا جزائری.
بار دیگر افزایش نگرانی‌ها از احتمال آغاز جنگی دیگر در خاورمیانه در نتیجه تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان. تنشی که در پی اصابت روز شنبه راکت به زمین فوتبالی در روستای دروزی نشین مجدل شمس واقع در بلندی‌های جولان بالا گرفت. حادثه ای که در آن دست کم 12 کودک کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. مراسم خاک سپاری پیکرهای کشته شدگان در حادثه فضایی از بهت و اندوه بر منطقه حاکم است. نادر حلبی از ساکنان مجدل شمس که خواهرزاده‌اش در حادثه روز شنبه زخمی شده و در بیمارستان بستری است، درباره شرایط این منطقه به رادیو فردا گفت:
مجدل شمس المفجوعه، مجدل شمس الحزینه،
مجدل شمس فاجعه زده است. مجدل شمس غمگینه. برای از دست دادن 12 گنچه که به شکلی ناگهانی چیده شدند. در تاریخ مجدل شمس همچین اتفاقی بی سابقه بود. فاجعه واقعی، از دست رفتن کودکان بیگناه، مادران داغ دیده. شرایط با تمام معنی کلمه استثنایی. هیچ واژه‌ای نمیتونه شرایط رو شرح بده. اتفاقی که افتاد بسیار شوکه کننده بود. همه در بهت و حیرتن و انتظار چنین اتفاقی رو نداشتن. خواسته ها اونهایی که رفته رو بر نمی گردونه. اون حسرت و آتشی که توی دلهاست رو خاموش نمی کنه. الان تعداد زیادی کودک توی بیمارستان ها بین مرگ و زندگی هستن. شرایط خیلی سخته.
بشکل انصادم، بشکل لم یکن متوقعن.
اسرائیل حزب الله لبنان را به پرتاب راکت متهم می‌کند، اتهامی که حزب الله به شدت رد کرده و عامل حمله را اسرائیل می‌داند. در مقابل یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل تکذیب حزب الله را مضحک توصیف می‌کند.
هو یرا ات ایری هو یسب مخیر و هو یشلم مخیر کبد عل پولوتاو.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم انگشت اتهام را به سوی حزب الله لبنان نشانه رفت.
تروریسم هیچ توجیهی ندارد. همه نشانه ها حاکی از اینه که راکت ها یا موشک ها رو حزب الله شلیک کرده. ما در کنار اسرائیل برای دفاع از شهروندانش در برابر حملات تروریستی میستیم.
ارتش اسرائیل مدعی است که راکت شلیک شده از نوع فلق یک و ساخت ایران است، راکتی که به گفته مقام‌های اسرائیلی تنها در اختیار حزب الله قرار دارد. به نوشته ایفیخای الدرویی سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که راکت از شمال روستای شبعا در جنوب لبنان شلیک شده و مسئول پرتاب آن محمد یحیی یکی از فرماندهان میدانی حزب الله است. حزب الله با صدور بیانیه‌ای همه این اتهام‌ها را قاطعانه رد کرد. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان هم دست داشتن حزب الله در حادثه مرگبار مجدل شمس را بعید دانست و خواستار تحقیق بین‌المللی در این باره شد. مکرم رباه استاد دانشگاه آمریکای بیروت در این باره به رادیو فردا گفت:
افکار عمومی لبنان میدونه که حزب الله در این حمله دست داره، اما به خاطر نظام مذهبی و طائفه‌ای در لبنان، متهم کردن حزب الله به طور مستقیم میتونه باعث تنش‌های مذهبی بشه. برای همین همه در لبنان میگن که حادثه مجدل شمس جنایت اسرائیل بود. این بار اولی نیست که حزب الله غیر نظامی ها را هدف قرار میده و تلاش میکنه جنایت های خودش رو به اسم اسرائیل ثبت کنه.
این دور از تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله از 15 مهر گذشته در پی حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی و آغاز عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه آغاز شد. حزب الله میگوید هدفش از حملات موشکی و پهپادی گاه و بیگاه به اسرائیل کاهش از فشارها بر فلسطینی‌ها در نوار غزه است. تنشی که نگرانی‌ها از گسترش آن و تبدیل شدنش به جنگی گسترده وجود دارد. اما مکرم رباه، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت، گسترش تنش در این مرحله را بعید می‌داند.
الان امکان گسترش جنگ وجود نداره، چون اسرائیل کشته شدن کودکان دو روزی رو بهونه کافی برای شروع جنگ گسترده نمیدونه. از طرف دیگه اسرائیل در انتظار زمان مناسب برای خودش برای گسترش جنگ علیه حزب الله است. هنوز زمان و مکان مناسب برای چنین اقدامی فرا نرسیده.
کابینه امنیتی اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع اختیار تعیین روش پاسخ به حمله مجدل شمس را داده است. یک مقام مسئول در وزارت دفاع اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که این کشور به دنبال مجازات حزب الله است، اما برای جنگ گسترده تلاش نمی‌کند. دو مقام مسئول اسرائیلی هم میگویند که اسرائیل خود را برای جنگی چند روزه آماده میکند. از سوی جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین حامی حزب الله، به اسرائیل درباره پیامدهای هر گونه حمله احتمالی به لبنان هشدار داد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. برگردیم به ایران، جایی که روزنامه هم‌میهن در شماره امروز خود از برپایی گشت رجیستری در ایستگاه‌های مترو خبر داده و در عین حال به نقل از پلیس پایتخت نوشته که اونها به دنبال گوشی‌های سرقتی هستند و قرار این طرح رو در همه ایستگاه‌ها اجرا بکنن. نسرین افشار گزارش میدهد.
ورود آیفون 14 و 15 به مترو ممنوع شد، یعنی پلیس میاد جلوی در مترو وای میسته، گوشیتون رو چک میکنه، اگر آیفون رجیستر نشده باشه اجازه ورودش رو به مترو نمیده. اتفاقی که توی کره شمالی و چین هم قفله.
این صدای یک اینفلوئنسر در یوتیوب است که برای اولین بار خبر گشت رجیستر در مترو را به صورت ویدیو از قول خبرنگاری به نام محمد قاسمی پخش کرد. در روزهای گذشته یک تجربه به تجربه رفت و آمدهای مسافرانی که با متروی تهران تردد می کنند اضافه شد. پس از رصد شدن در نوع پوشش اجباری و حجاب زنان، حالا رصد تلفن‌های همراه توسط ماموران پلیس هم از راه رسیده. مردم میگویند در هفته‌های گذشته هنگام تردد در ایستگاه‌های مترو یا خروج از آنها با مامورانی روبرو شدند که از آنها می‌خواهند کدی را وارد گوشی همراهشان کرده، گوشی را به آنها تحویل دهند تا آنها اصالتش را بررسی کنند. در مقابل و پس از انتشار چند روایت در این باره، مسئولان شرکت مترو تهران گفتند که به دنبال سارق می‌گردند، نه کسانی که از گوشی‌های رجیستر نشده استفاده می‌کنند. پیرو انتشار اخبار مبنی بر ضبط گوشی‌های آیفون رجیستر نشده در ایستگاه‌های مترو، شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه این خبر را تکذیب کرد. بعد هم شبکه خبر صدا و سیما در قالب گزارش کوتاه چک کردن گوشی‌ها در مترو را تایید، اما ضبط گوشی آیفون در مترو را تکذیب کرد.
تکذیب ضبط گوشی‌های رجیستر نشده در مترو. بنابر اعلام شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه، کارکنان این شرکتی که اقدامی در خصوص بررسی گوشی مسافران محترم انجام نداده و نخواهند داد. این شایعه احتمالاً به دلیل برداشت نادرست از یکی از اقدامات پلیس مستقر در مترو برای شناسایی اموال مسروقه و برخورد با سارقان ایجاد شده. در واقع پلیس مترو با استلام از سامانه همیاب در جستجوی اموال مسروقه است و اقدامی در خصوص گوشی‌های رجیستر نشده انجام نمی‌شود.
سوی دیگر کاربران در شبکه اجتماعی ایکس با ذکر تجربیاتشان نوشتند پلیس به صورت رندوم در ایستگاه مترو از آنها درخواست کرده اصالت سنجی گوشی موبایل یا همان کد آیمی را بررسی کند. آنها به هم توصیه کردند در صورتی که افراد آیفون 15 یا 14 که وارداتش به ایران ممنوع است دارند و با مترو تردد می‌کنند، دو گوشی تلفن همراه خود داشته باشند که آن دیگری را نشان دهند. اما بررسی‌های روزنامه هم‌میهن نشان می‌دهد رجیستر شدن یا نشدن گوشی‌های همراه مورد سوال ماموران پلیس است. اما پلیس در هفته‌های گذشته سعی کرد بی سر و صدا این طرح را اجرا کند و اطلاع رسانی چندانی در این باره انجام نداد. مهدی عبقری، رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل، در مورد کدی که پلیس می‌گوید در گوشی وارد کنید گفته است این کد نشان می‌دهد که گوشی سرقتی است یا خیر. او می‌گوید یکی از مزایای رجیستری گوشی‌های همراه این است که سرقتی بودن یا نبودن آن مشخص می‌شود. به گفته او، سامانه همتا این امکان را ایجاد کرده که مشخص شود گوشی توسط چه کسی فعال شده. وقتی یک گوشی خریداری می شود، آیمی گوشی یا شماره سریال آن باید با خط تلفن همراهی که در آن قرار داده می شود هماهنگ شود. اگر گوشی در اختیار شما باشد که سیم کارت در آن نباشد یا سرقتی باشد، جواب آیمی یا همتایی آن نمی آید و پس از ورود کد اصالت سنجی پاسخی دریافت نمی شود و اعلام می کند که نامعتبر است. محمد اسدی، وکیل دادگستری، هم موضوع چک کردن اصالت گوشی‌های موبایل توسط پلیس را از نظر حقوقی بررسی کرده و بیان می‌کند که این کار تحت شرایط خاصی مجاز است. او توضیح می‌دهد اگر پلیس گوشی را از شخص بخواهد، این عمل معادل تفتیش است و نیاز به مجوز قضایی دارد. با این حال، اگر پلیس از فرد بخواهد که کدی را روی گوشی خود وارد کند و فرد با این درخواست موافقت کند، انجام این کار ممکن است. در غیر این صورت، فرد می‌تواند مخالفت کند. بر اساس ماده 45 قانون مجازات کیفری، پلیس فقط در صورت وقوع جرم مشهود میتواند بدون اذن قضایی مداخله کند. در سالهای اخیر به دلیل بحران اقتصادی و معیشتی در ایران، جیب‌بری و دزدی موبایل افزایش چشمگیری یافته و مالباختگان زیادی با مراجعه به پلیس یا نیروی انتظامی موفق به بازپسگیری اموالشان نشدند. از سوی دیگر، برخی از مردم به دلیل مخالفت با حضور حجاب بانها، گشت‌های ارشاد و عملکرد آنها به ویژه در اعتراضات زن زندگی آزادی که منجر به بازداشت و ضرب و شتم معترضان شد و همچنین به دلیل عدم اعتماد و شفافیت پلیس، نیروی انتظامی و دیگر گروه‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به این اقدام آنها اعتمادی ندارند و آن را بررسی محتوای موبایل تلقی می‌کنند. سیاست‌های حکومت مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون را هم در این امر دخیل می‌دانند.
نسرین افشار گزارش می‌داد شما هم اگر آیفون دارید می‌تونید با ما تماس بگیرید، به ما بگید در این باره چه فکر می‌کنید. @فرداگرام در تلگرام جاییست که می‌تونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. فرصتی هست تا سری بزنیم به جهان ادبیات، جایی که ادنا اوبراین، نویسنده سرشناس ایرلندی که بسیاری رو بزرگترین نویسنده زن معاصر میدونستند، روز شنبه و در 93 سالگی درگذشت. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
ادنا اوبراین، نویسنده سرشناس ایرلندی که در مدتی بیش از نیم قرن در آثار خود به احساسات درونی زنان و مشکلات آنها در ارتباط با مردان و جامعه پرداخته بود، در سن 93 سالگی و پس از دوره‌ای طولانی از بیماری درگذشت. در پیامی که فابر ناشر آثارش به مناسبت درگذشت او منتشر کرده، از اوبراین به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان دوران ما یاد شده است. این مؤسسه نشر نوشته اوبراین ادبیات ایرلندی را متحول کرد و زندگی زنان و پیچیدگی‌های شرایط انسانی را در نثری روشن و فشرده به تصویر کشید که بر بسیاری از نویسندگانی که پس از او آمدند تأثیر عمیقی گذاشت. اوبراین در سال 1930 و در خانواده‌ای بزرگ در روستایی در غرب ایرلند به دنیا آمد و پدرش به الکل و قمار معتاد بود. او دوران کودکی خود را پر از مشکلات مالی، مشکلات الکل و انواع دیگر مشکلات توصیف کرده است. ادنا اوبراین پس از اخذ مدرک داروسازی با نویسنده‌ای به نام ارنست گبلر ازدواج کرد. اوبراین در سال 2011 در مصاحبه با گاردین این ازدواج را عجولانه و فرار از یک خانه کنترلگر به خانه‌ای دیگر توصیف کرده است. در سال 1959 اوبراین به همراه همسر و دو پسرشان به لندن نقل مکان کردند و به عنوان خواننده برای انتشارات هاچینسون مشغول به کار شد. این انتشارات چندی بعد از او خواست تا یک رمان بنویسد. این رمان با نام دختران روستایی که در 3 هفته نوشته شده بود به سرعت با تحسین‌های گسترده‌ای مواجه شد، اما در ایرلند ممنوع شد. در ادامه 6 رمان دیگر اوبراین نیز ممنوع اعلام شدند، از جمله 2 دنباله‌ای که مسیر دختران روستایی را تکمیل کردند، دختری تنها و دختران مزدوج خوشبخت. اوبراین در یادداشت‌هایی در سال 2008 گفت کتاب دختران روستایی علاوه بر ممنوعیت انتشار در ایرلند به درخواست کشیش محل به آتش کشیده شد. در سال 2015 مایکل دی هیگینز رئیس جمهور ایرلند بالاترین افتخار ادبی کشور را به اوبراین اعطا کرد و او را راوی بی‌باک حقیقت توصیف کرد که با وجود بی‌توجهی، خصومت مستبدانه و گاهی اوقات با کینه‌ورزی آشکار به نوشتن ادامه داد. هیگینز اظهار داشت که ادنا اوبراین یکی از اولین نویسندگانی بود که صدای نسل‌های مختلف زنان در ایرلند را بازتاب داد و نقش مهمی در تغییر وضعیت زنان در سراسر جامعه بازی کرد. از خانم اوبراین بیش از 20 رمان، نمایشنامه و زندگی نامه منتشر شده که برخی از آنان از جمله دختری تنها با ترجمه بهمن فرزانه به فارسی نیز منتشر شدند.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 17 در ایران خواهد بود.